وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مسئله اکراه در معاملات بود و یا به عبارت دیگر شرطیت اختیار للمتعاقدین، و در حقیقت اکراه بحث شد. شرایطی در حقیقت اکراه ذکر شده بود، از جمله این شرط که آیا عجز از تفسی در آن معتبر است یا معتبر نیست. گفت آیون در این زمینه یه مقدار مشوش است. گاهی گفتن عجز از تفسی شرطه، گاهی گفتن نیست، گاهی تفصیل بین معاملات و اعمال معمولی مثل شرب خمر دادن، گاهی تفصیل میان توریه و غیر توریه دادن. علتش هم این است که در اینجا دو چیز در مقابل هم واقع شده. اول این است که اون در هم دوتون بگید اول این است که واقعا در حقیقت اکراه عجز از تفسی شرط، عرف اینو میگه. ما اگر جایی بتوانیم فرار کنیم و گرفتار شرب خمر نشویم و نکنیم مکره نیستیم. اکراه آن است که راه فرار نباشه، راه چاره نباشه. اگر بتوانیم داد و فریاد کنیم و اصحاب و یارانو به کمک بطلبیم و دفع این اکراه اجبار کنیم، هرگز ما نمیتوانیم مرتکب گناهی بشیم به خاطر اینکه مکرهیم، راه فرار داریم. و هاکذا از طریق توریه بتوانیم فرار کنیم، اشکال نداره. و اما این از یک طرف، از یک طرف دیگر احادیثی که درباره اکراه آمده قیدی در آن نیست، حتی مقید به عجز از توریه نیست، در حالی که توریه غالبا ممکن است. این همه روایات در باب طلاق مکره داریم، این همه روایات در حدیث رفع داریم. حدیث رفع یه حدیث نیست، چندین حدیث هست، هیچ کدام نداره اذا عجز عن توریه مکره. و یه دونه حدیث هم خوندم که حدیث یک باب 16 از ابواب ایمان بود که اون هم اکراه از ناحیه اب و ام و زوجه بود. اب و ام و زوجه چنان نیست که انسان مجبور بتونن بکنن و توعید بذارن. چه توعیدی میتواند باشد؟ فبنان علی ذلک راه فرار داره در اب و ام و زوجه. بلاخره راه فرار هست یا نیست؟ عاجز از تفسی یا عاجز نیست؟ اگر عاجز نیست چه حرفیه؟ عاجز از تفسی نیست، بنابراین این عجز و چرقم شما شرط میکنید. پس تضارب به ادله من الجانبه سبب بروز یه چنین مطلبی شده. خیلی خوب، حالا که این مطلب روشن شد، ما در اینجا چند تا نکته است که باید عرض کنیم. ما فکر میکنیم خلطی در مسئله واقع شده و بر اثر این خلط این حرفا در آمده، تفصیل بین معاملات و غیر معاملات که از کلام شیخ استفاده میشه، تفصیل بین توریه و سایر طرق تخلص که باز از کلام شیخ استفاده میشود، این تفاصیل و این تشویش در عبارات مثل این که از یه خلطی که در فکر قاصر منافق میکنیم که در کلمات این بزرگان واقع شده از اونجا سرچشمه گرفته. حالا برای توضیح این مطلب 4 تا نکته است که اینها باید معلوم بشه. نکته اول این است که ما نمیتوانیم شک کنیم در این که صدق اکراه در صورت قدرت بر تخلص ممکن نیست، این رو شک نداریم. همین چیزی که الانم گفتم من به عنوان باز نکته تکرار میکنم، اینجا هدف دارم، نتیجه دارم. ما شک نداریم در این که صدق عنوان اکراه نمیکن، شاهدش هم معاصیه. بهترین شاهدش معاصی. آیا معاصی مکراه علیه ها رو در صورت امکان تخلص صدق اکراه بهش میکنن؟ شرب خم، اکل میته، زنا، سرقت، کذب، یعنی میگن من مکرهم؟ من میگم تفصیل داره صدق اکراه میکنه؟ بعدن قبلا نداره. بنده میگم از اول امکان فرار داره، میگن مکرهه، مجاز است. این که مرتکب معصیت بشیم واضح است که نیست دیگه. بابا از اول، از دقیقه اولی که اکراه مکره میخواست بکنه، از همون اول یه راه فراری از این در پشت امارت بود. این رو توی خانه زندانیش کردن، گفتن الان میریم برات شراب میاریم، باید بنوشی، یه در همون عقب هست میتونه بره. اگر این شخص بمونه این مکرهه. ببینید دیگه عرضی نیست که اینجا شما بفرمایید، فرمایشی نیست که بفرمایید. عرض بنده این است که در محرمات شما مثال بزنید که واضح است. آیا رفع ما اکره علیه در گناهانی که راه فرار داره صد میکنه یا نمیکنه؟ راحت کنید منو، نمیکنه. این واضحه که نمیکنه. این جای چک کچک نداره. تاجه برمونه. فبنان علا ذالک هادا امرون ظاهر لا سطرت علیه ولا کلام فیه. البته اگر جایی فرار کردنش خود موجب ضرری باشد، ضرر اقوایی بوده باشد، اون ما نمیگیم. طوریست که قادر بر فرار است و تخلص است بلا ضرر و بلا مشقه، این صدق اکراه نمی کنی، صدق استرار هم نمی کنی، صدق اکراه هم نمی کنی. حدیث رفع هم اینجا رو نمی کنی. این یه من بله ضرر دیگری نداره، راه تخلصش فاقد ضرر. این یه مطلبش که از کدم قبلا هم گفتیم، منتها اینجا رو میخوام محکم روش بایستیم، اینو دیگه چک و چک روش نکنیم. مفهوم عرفی اکراه صادق نیست. حالا مشقتی که معتد به نیست، گاهی مشقت نداره، یه داد بزنه میان دیگه اعوان انسان. این خیال میکنه من اینجا تنها هستم، این اتاق بغل پر از مأمور مراقبه، یه دونه زنگ و فشار بدم همه میریزم. حالا در اینجا میگه من مکرهم، شراب بخورم، منو وادار میکنه به یه معصیت قبول کنم؟ نه، واضحه دیگه، این چک و چک نداره. و اما نکته دوم این است که فرق است بین معاملات و غیر معاملات. در معاملات دلیل منحصر به عنوان اکراه نیست. اینو دقت کنین، نکته اصلی اینجاست. در معاملات دلیل منحصر به حدیث رفع و اکراه نیست. یه دلیل دیگر هم داریم که مسئله اعتبار رضایت باطنی است. اما در معاصی دیگر دلیل منحصر به اکراه است. در معاصی دیگر دلیل منحصر به اکراه است. الا مستررتم، یا مثلا رفع ما اکره و علی. مسئله رضایت باطنی و عدم رضایت باطنی در اونجا معیار نیست. رضایت باطنی اصلا مطرح نیست. حالا من ناراضی باشم، شور بخواهم که باطل نمیشه. اگر کسی صحبت اقام نیست، صحبت در صحت و بطلان عمله. اگر کسی ناراضی باشد، معاملش صحیح نیست، ولی عنوان اکراه صد نکنه. بله، عنوان اکراه هم صد نکند. معذاله که من قلبا ناراضیم. وقتی قلبا ناراضی هستم، در اینجا معامله صحیح نیست. اما شرب خم قلبا هم ناراضی باشه، بلکه شرب خم شرب خمره. خمر از خمر بودن که از بین نمیداد. شما راضی باشی یا راضی نباشی، اما معامله ناراضی باشی، معامله سر نمیگیره. اون بحث دیگریست. اون حکم رفته روی متابعه، اون یه حساب دیگری. من شرب خمر رو مثال میزم، شما جای دیگه نرید. من میگم رضایت و عدم رضایت باطنی در خوردن گوشت خوب یا شرب خم که تأثیری نداره. خم خمره، شما راضی. ولی عقد معامله در صورتی که شما راضی نباشی، عقد معامله نیست. و به عبارت دیگر، اجازه بدید، به عبارت دیگر ما در معاملات دو دلیل داریم که یکی عام است یکی خاص. اما در اعمال محرم و معاصی یک دلیل بیشتر نداریم که خاصه. در معاصی یک دلیل داریم، وان این است اکراه صد کنه راه منصر باشه. اگر راه منصر نماشه اکراه صد نمی کنیم. در معاصی منحصرن دلیل ما اکراه. اما در باب معاملات ما دو دلیل داریم که مسئله الا ان تکون تجارتا عن تراض. یکی هم رفع ما اکره علی، و اینا مخاصن. خیلی جاها اکراه نیست، در این حال رضایت هم نیست. مثل این است کسی منو مأخوذ به حیا کنه. حالی مثال میزنم، مأخوذ به حیا، این مثال خیلی خوبیه. در مأخوذ به حیا رضایت بله نیست، ولی اکراه هم اعاده به ضرر و تهدیدی هم توش هست نیست. خیلی جا هست اکراه صدر نمی کنه، اما در این حال تیب خاطر هم نیست. کل مأخوذ به حیا، در مأخوذ بالحیا من راضی به این معامله نیستم، به این هبه نیستم، به این زواج نیستم، به این طلاق نیستم، مأخوذ به حیا هستم. در این حال چماقی هم بالای سر من نبوده. یه آدم کمروی هست، مأخوذ به حیا شد. بنابراین نسبت بین اینها اون خصوص مطلقه، نمیم وقت مطلق. هر اکراهی که تهدید به ضرر میکنه قلبا من ناراضیم، اما هر نارضایی اکراه نیست. کل مأخوذ بالحیا، ما در باب معاملات دو دلیل بر بطلان داریم، اما خص مطلق نسبت بینشونه، یکی مسئله اکراه است و یکی مسئله تیب قاطر. نسبت بینهما عموم خصوص مطلق است. عقود، معاملات، همه چی، معاملات بالمعنی العام دارم عرض میکنم، نه معاملات بالمعنی الخاص، یعنی به بالمعنی العام کل عقود میگیره تعجب. ولی در باب معاصی چی؟ نه، در باب معاصی حتما باید چماق ظالم بالای سر انسان باشد و انسان رو مجبور کند. و اگر نباید، اما من مأخوذ به حیا شدم، چرا شراب خوردی؟ خجالت کشیدم، خیلی اصرار کردن، تو درواسی گرفتار شدم. میپذیری شما ازشون؟ نه، قلبنم راضی نبودم، بعدم هم میامد، ولی خب دیگه خجالت کشیدم. در مأخوذ به حیا میشه آدم شراب بخوره؟ شراب بخوره با مأخوذ به حیا؟ آدم خجالتی کمروی از خیلی اصرار کردن بگه من شراب رو خوردم به خاطر این. اما در معامله اگر مأخوذ به حیاشون، معامله باطله، نکاح، عقد، هبه، هر چی باشه باطله. ولی خودمون میگیم آقا فلان کس این پولو که داد مأخوذ به حیا شد، این معاملهش صحیح نیست، برو ازش سوال کن، معلوم میشه اینا حسابشون جداست. در شرب خمر مأخوذ به حیا هیچ اثری ندارد، اما در بیع و عقد و نکاح و نمیدونم طلاق مأخوذ به حیا اثر در فساد میگذارد. حالا که معلوم شد اینا حسابشون جداست، ما نباید اینا رو به هم مخلوط کنیم. فعلا بحث ما، اینو دقت کنید، بحث ما در عنوان اکراه است، به طوری که ما در بی هیچ دلیلی غیر از اکراه اگر نداشت، اگر هیچ دلیلی غیر از اکراه نداشتیم ما داریم بحث میکنیم. در این صورت ما میگیم عجز از تفسی شرط. آیون میگن نه، عجز از تفسی شرط نیست. چرا؟ چون تیب نفس حاصل نیست، میرن سراغ اون دلیل. شما چیکار با اون دلیل دارید؟ دوباره رفت سراغ اون دلیل. شما جدا کنید این دو دلیل عام خاص را، فرض کنید در بی هم دلیل ما منحصرا اکراهه، اگر در بی یا عقد نکاح یا طلاق دلیل ما منحصرا انکار اکراه بوده باشد، در اونجا هم عجز از تفسی شرط است، همونطوری که در معاصی عجز از تفسی شرطه. شیخ در کلامش میاد تفصیل قائل میشه بین محرمات و بین معاملات. این تفصیل درست نیست. اگر دلیل ما اکراه باشه هر دو مثل همه. این که میبینید معاملات خطش جدا میشه چون یه دلیل دیگری هم دارد. عزیزم دقت کردی؟ اگر معاملات حسابش جدا میشود چون دلیل دیگری داره، و الا اگر خط اکراه بوده باشه لا فرق بین المعاملات و بین معاصی، هیچ تفاوتی نیست، مخلوط شده این دوتا با یک دیگر.
پس این دلیل فرق هم همین بود که خدا دادن.
بله، ولی اینا خیال میکنن اکراه اینجا با اکراه اونجا فرق داره. ظاهر کلمات شیخ این است، اکراه در باب معاملات غیر از اکراه در باب معاصی. مگر میشه یه بام و دو هوا؟ کلمه اکراه مگر میشه دو معنی داشته باشد؟ ایشون احتمال میده اکراه در اینجا یه معنی داشته باشه، اکراه در اینجا یه معنی دیگه داشته باشه. اکراه دو معنی نداره، اکراه هر دو یه معنی داره، هر دو عجز از تفسی داره. شرطه اونی که جدا کرده معاملاتو دلیل دیگری غیر از اکراه هست، مسئله تیب خاطره. خب معلوم شد، این است که من میگم اختلافی در این مسئله واقع شده، این مسئله به این صورت در آمده، به صورت تفصیل و جدائی. و تا اینجا که اعتماد دادن اکراه در دوباب دو معنی داشته باشه، اکراه در این دوباب دو معنی نداره، دلیل دیگری است مسئله رضایت که اون رو جدا می کند از این. خیلی خوب، و و اما نکته سوم، نکته سوم این است که ما برای کلمه اکراه دو رقم استعمال در عرف میبینیم. یه رقم استعمال است همین که در مسائل فقهیه مطرحه، میگن اکراه یعنی توئید به ضرر، یعنی جباری چماق به دست بالای سر انسان، هم در ابواب محرمات گفتن هم در ابواب عقود گفتن. این یه معنای اکراه است و این از کاری کسی انجام بدهد توأم با تهدید به ضرر. ولی اکراه یه معنی دیگر هم در عرف داره که در فارسی روزمره ما هم داره، من نمیخوام از فارسی مسئله رو بگیریم، میگه آه من از این کار اکراه دارم یا کراهت دارم، یعنی چیزیست مساوی با چی؟ با عدم تیب نفس. این یه معنی دیگر اکراهه، من از این کار کراهت دارم یا اکراه دارم. خب این میگه تو فارسی ما میگیم، عربی هم داری؟ بله، در همون حدیث عبدالله ابن سنان، حدیث یک باب 16 ابواب حلف ایمان، حدیث یک میگفت اجبار من السلطان و الاکراه من الاب و الام و الزوج. در این حدیث اجباری که از همون اکراه فقهی مونه، الاجبار من السلطان اون توعید توعمه با چماغه بالای سر داره، الاجبار کلمه اجبار درش به کار رفته، کلمه اکراه درش به کار نرفته، الاجبار من السلطان و الاکراه من الاب و الام و الزوجه. این اون اکراه معروف نیست، این اکراه حدیث ما اکراه علی نیست، این اکراه همون کراهت باطنیه، همون عدم تیب نفسه. این دوتا با هم مخلوط شده. تصور کردن اون ما اکراهو که در حدیث رفعه با اکراهی که در حدیث عبدالله ابن سنانه یه معنی داره، یه خلط شده. این خلط دوم، تکرار میکنم، یه اکراه در حدیث رفع داره که معنیش این است چماق به دستی بالای سر انسان باشه، یه اکراهی در حدیث عبدالله ابن سنان داری مقابل اجبار، الاجبار من السلطان و الاکراه من الاب و الام و الزوج. اکراهی که در حدیث عبدالله ابن سنان است این اکراه حدیث رفع نیست. این دو معنی از اکراه، یه لفظ در دو معنی استعمال شده. در حدیث عبدالله ابن سنان به جای اکراه حدیث رفع اجبار ذکر شده، الاجبار من السلطان، این همون اکراه حدیث رفع، الاجبار من السلطان همون اکراهی است که در حدیث رفع. اینطور نیست؟ خب حالا که اینطور شد، استدلال کردن به حدیث عبدالله ابن سنان در بحث ما استدلال بیگانه است. قرینه داره، قرینهش میگه الاجبار من السلطان،
اطلاق به اکراه داره،
میدونم اکراه انداخته مقابل اجبار، در حالی که اکراه حدیث رفت همون اجباریست که در این حدیث هست من السلطان. میدونم، میخوام بگم در این حدیث عبدالله اجبار مساویس با اکراه حدیث رفت، اما اکراهی که در حدیث عبدالله ابن سنانه مساویس با عدم تیب
نفس.
نه استدلال نیست، سلطان که نمیخوابونه تو حلق انسان بریزه، سلطان چماق دسته، استدلال نیست، سلطان تهدید به ضرر میکنه، همونطور که زلیخا گفت ولا ان لم یفعل ما امره لیسجنا ولا یکون من الصاغری، سلطان دیگه اگر او این عمل رو انجام نده لیسجنا این همون اجبار من السلطان همینه اکراهه. پس کلمه اجباری که در حدیث عبدالله است مساوی اکراه حدیث رفعه، و کلمه اکراهی که در حدیث عبدالله است این اکراه به معنی عدم طیب نفسه غیر از اکراه حدیث رفعه. این دوتا رو به هم قاطی کردن، نوع خلط دیگری در مسئله واقع شد، معلوم شد. حالا از همه اینا من جنبندی میکنم نتیجه میگیرم. پدر و مادر زن چون آقا دست نیستن، آقا چکار میکنن؟ چه میکنه؟ چه چماقی در دست دارن؟ پدر و مادر و زن انسان مجبور معخوض و حیا میکنن، ناراحت میکنن، تحت فشار قرار میدن، اما اون تیب خاطر نداره، سلطان نیست. این اشکال رو باید به پیغمبر کرد، به بنده اشکال نماد بکنی، چون یه حدیث رو چرا اجبار نگفته؟ اونی که اشکال به بنده است رو فرمای. عرض بنده این است، حدیث رفت کلمه اکراه به معنی به کار برده، حدیث عبدالله بن سنان به معنی دیگر، آیون خیال کردن اینا یه معنی است و اینا رو جای هم به کار بردن، اشکال ها اینه.
در ترس معلومت گفته شد که فرق است بین معاملات و غیر معاملات، و در معاملات طیب نفس و رضایت شرطه، درسته؟ در همین جا هم که اکراه از طرف زوج است و افس و زوج و افس
به معنی طیب نفسه،
پس
اکراه اینجا غیر از اکراه حدیث رفعه. اکراه حدیث رفع که مسوق محرمات می شود عدم طیب نفس که نیست، اونی که مسوق محرمات است چوب به دستی بابای سر انسان باشه، پس دو معنی. نتیجه بگیرم آقا رد بشم برم سراغ امر چهارم، نتیجه این شد که ما نباید به حدیث عبدالله ابن سنان در این بحث استدلال کنیم و نباید مسئله طیب نفس و رضایت را هم در این بحث قاطی کنیم. نه به ادله طیب نفس می شود استدلال در بحث ما کرد، اون دلیل جداست، و نه با حدیث عبدالله می شود استدلال کرد که معنی اکراه در اونجا معنی دیگر است. ما هستیم و همون امر اول از این امور سگانی که تا به حال گفتم که حقیقت اکراه درش توئید به ضرر شرطه و لازمش عجز از تفصیل است. تا به اینجا این نتیجه گرفت. و اما امر چهارم، در امر چهارم بحثیست درباره توریه. توریه البته در لغت به معنی خفا، ستره، از ماده ورائه، چیزی رو انسان ماور یعنهما پوشیده بود در داستان بله حضرت آدم میخوانیم لیوب دیگر لهما، بعضی ها ماوریه میخونن تو قرآن ها، ها ماوریه، ماوریه خونده میشود چون قرآن ها رسم الخطش دو تا واو نداره، ماوریه من سوءاته ما، تعجب دارید؟ یه غلط قرآنی هم اصلاح بشه بد نیست. در هر صورت ووریه یعنی پوشیده بود، ماوریه یعنی پوشیده بود، توریه یعنی پوشندن، مخفی کردن. بسیار خوب، حقیقت توریه چیه؟ توریه اصطلاحی، نه توریه لغوی که هر گونه خفا و پوششه. توریه اصطلاحی ما در باب کذب داشتیم، برمیگردم به اون بحثی که در باب کذب داشتیم، و کلیدی از خیلی از مشکلات باب کذب و ما نحن فیه را این کلید میگشاید، و آن این است، توریه این نیست که هر عبارتی را کسی بگوید یه معنی دیگری ازش اراده کند، این میشه توریه. توریه اراده خلاف ظاهر معنی عبارت نیست. توریه عبارت از این است، کلامی تا به دو معنی داره. کلام به حسب طبیعت لغت با تا به دو معنی داشته باشه. نداشته باشه که توریه نیست. شما بگید خنجر را بیاور، بعد بگن منظورتون چی؟ بگه بگه منظورم این بوده آب بیاور. آب چه ربطی به خنجر داری؟ شما از کلمه خنجر نمیتونی آب اراده کنی، از کلمه آب نمیتونی. آخه باید یه چیزی تناسبی داشته باشه، تاب داشته باشه. حالا خواه تاب، اینو دقت کنی، دو معنی مساوی باشه، یعنی مبهم باشه کلام فی حد ذاته و هر دو معنی مساوی درباره این لفظ باشه، یا احدهما از هر، احدهما غیر از هر، ولی استعمال کلام در هر دو ممکنه، احدهما از هر، دومی غیر از هر. کلام دروغ نیست، تا به هر دو داره. من مثال برای هر دو بزنم از همون امثله که در باب کذب و توریه داشتیم سالهای قبل. از اون مرد بزرگ سوال کردن، من الامام بعد رسول الله، من الخلیفت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال من بنته فی بیته، من بنته فی بیته، که اون شاعرم میگه خیر الورا بعد النبی من بیته فی بیته من فی دو جا، لیل الاما ضوء الهدا فی زیته. این من بنتو فی بیته این تا به دو معنی داره ذاتم، مرجع ضمیرا به کی برگرده؟ به یه معنی یعنی داماد پیغمبر، من بنتو فی بیته، به یه معنی هم یعنی پدر زن پیغمبر، من بنتو فی بیته. یه معنیش داماده، یه معنیش پدر زنی. تا مرجع ضمیر اولی پیغمبر باشه یا دومی پیغمبر باشه، اولی به پیغمبر برگرده یعنی دامادش میشه، دومی به پیغمبر برگرده یعنی